خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامیز غفوری هستم. سرانجام برگزیت، بریتانیا بعد از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج شد. شماره قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در چین به 258 تن رسید. برخی کشورهای جهان برای سفر به چین محدودیت وضع کردند. نخستین دقایق روز شنبه در اروپای مرکزی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد. بریتانیا 47 سال پیش به عضویت این اتحادیه درآمده بود. قرار است از روز شنبه یک دوره انتقالی 11 ماهه آغاز شود تا در طول آن بریتانیا بتواند به توافق تجاری دراز مدت با اتحادیه اروپا دست یابد. تا آن زمان قراردادهای موجود تجاری میان طرفین به قوت خود باقی خواهند ماند، اما بریتانیا میتواند با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود و مقررات جدیدی را برای تجارت وضع کند. نمایندگان بریتانیا از روز شنبه کرسی‌های خود را در پارلمان اروپا از دست دادند. شامگاه جمعه طرفداران خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا تجمع کردند و به جشن و پایکوبی پرداختند. همزمان تعدادی از مخالفان برگزیت با در دست داشتن پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا در نزدیکی ساختمان پارلمان تجمع کردند. طبق گزارش مقام‌های چینی، شمار کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در این کشور جان خود را از دست دادند تا صبح شنبه به 258 تن رسید. بیش از 11 هزار تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از ویروس کرونا است. ویروس های کرونا تحت خانواده ای از ویروس ها جای می گیرند که پستانداران و پرندگان را مبتلا می کنند. ویروس های سارس و مرس از جمله ویروس های کرونا هستند. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در 20 کشور گزارش شده است. روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. با گسترش سریع ویروس کرونا از چین به سایر نقاط جهان، برخی کشورها محدودیت‌هایی برای سفر به چین و بازگشت از آن وضع کردند. روز جمعه الکس ایزر وزیر بهداشت آمریکا گفت با فرمان دونالد ترامپ از ورود شهروندان خارجی که ریسک انتقال ویروس کرونا 2019 را داشته باشند جلوگیری می‌شود. او همچنین گفت شهروندان و افراد مقیم دائم آمریکا هنگام بازگشت از چین قرنطینه می‌شوند.
هر شهروند ایالات متحده که به این کشور باز می‌گردد، اگر در 14 روز گذشته از استان هوبه چین دیدار کرده باشد، تا 14 روز در قرنطینه اجباری خواهد ماند تا از لحاظ سلامت تحت نظر قرار گیرد و مراقبت پزشکی مناسب دریافت کند.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز جمعه درباره وضعیت کنونی این ویروس در کشور توضیحاتی داد.
خوشبختانه تا این لحظه ما موردی از بیماری مبتلا به ویروس کرونا در کشور گزارش نشده. کرونا جدید.
آقای نمکی همچنین گفت دولت تصمیم گرفته تا پروازهای رفت و برگشت به چین را فعلا متوقف کند و بیش از 70 دانشجوی ایرانی مقیم ووهان چین را در روزهای آتی بازگرداند. کشورهای چون ژاپن، بریتانیا و آلمان به شهروندانشان توصیه کردند از سفر به چین خودداری کنند. سنگاپور و مغولستان موقتا ورود شهروندان چینی و مسافران از این کشور را ممنوع کردند. شماری از خطوط هوایی بزرگ جهان نیز به پروازهای خود به چین را متوقف کردند. اسوسییتد پرس میگوید متن گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد به شورای امنیت را مشاهده کرده که نشان می‌دهد قطعات پهپاد و سایر سلاح‌های شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن مشابه تسلیحات ساخت ایران است. طبق این گزارش یکی از راه‌های اصلی قاچاق سلاح خاک عمان است. رساندن اسلحه به حوثی‌ها نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. کارشناسان سازمان ملل با بررسی حمله هوایی 23 شهریور به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان گفتند به رغم قبول مسئولیت از سوی حوثی‌ها، سلاح‌های به کار رفته در یمن تولید نشدند. آمریکا و عربستان سعودی ایران را مسئول این حملات دانستند. ایران این ادعا را رد می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم میکنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری.
انتقاد تند جمعی از سینماگران از شرایط سیاسی ایران. چند بازیگر و کارگردان جوایز خود را به قربانیان حوادث اخیر اهدا کردند. روز تاریخی برای لندن و بروکسل. بریتانیا پس از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج شد.
راست بگو، تا حالا کجا بودی؟
و نمایش دو مستند تجاری پیش از انقلاب ایران در 49مین دوره جشنواره فیلم روتردام. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جشنواره منتقدان سینمای ایران در حالی پنجشنبه شب در تهران برگزار شد که گروهی از شناخته شده ترین دست‌اندرکاران این صنعت این مراسم را نه جشنواره که سوگواره نامیدند. البته به دلیلی غیر سینمایی، به خاطر آنچه که این روزها و سالها بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکم است. به یاد کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه جانشان را از دست دادند یا آنهایی که بر اثر سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی قربانی شدند. تعدادی از سینماگرانی که برای تجلیل و دریافت جایزه فراخوانده شده بودند از این فرصت برای اعتراض به شرایط موجود یا دست کم ادای احترام به قربانیان حوادث اخیر استفاده کردند. موضوعی که با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی هم روبرو شده. همه این اتفاقات در آستانه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب و البته جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر. جشنواره‌هایی که امسال پیش از برگزاری جنجالی شده و بر سر حضور یا تحریم آنها بحث‌های زیادی در گرفته. اما اصولاً نقش و تأثیر سینماگران ایرانی بر فضای اجتماعی این کشور تا چه حد است؟ تهدیدها و فشارهای حکومت بر دست‌اندرکاران سینما در نهایت به سود چه گروهی تمام خواهد شد؟ درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از مهدی طاهباز.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم می‌کنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری و خانواده محترمش.
صحبت‌های همایون غنی‌زاده، کارگردان تئاتر و سینما، در مراسم 13مین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران. این مراسم در شامگاه 10 بهمن ماه تبدیل به صحنه‌ای شد برای بیان اعتراضات برخی هنرمندان به وقایع ماه‌های اخیر، از کشتار معترضان آبان ماه گرفته تا ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی. همایون غنی‌زاده، حامد بهداد و نوید محمدزاده سینماگرانی بودند که پس از دریافت جایزه‌های خود لب به سخن گشودند و اعتراض خود را هر یک به شکلی نسبت به اوضاع کنونی ایران بیان کرد. همایون غنی‌زاده، کارگردان فیلم مسخره باز که در این مراسم تندیس خلاقیت و استعداد درخشان به او اهدا شد، جایزه‌اش را به پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان 98 تقدیم کرد.
ما باید راجع به کشتار 98 صحبت کنیم. ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم. سکوت کردن به باهاش.
حامد بهداد، بازیگر برگزیده مراسم، به خاطر فیلم قصر شیرین با اشاره به تاریخ تولدش 26 آبان متن پیامی را خواند که مادرش برای او فرستاده بود و از او خواسته بود عکسی یا پستی برای تولدش منتشر نکند، چرا که جوانان از گرانی و سختی روزگار جان خود را کف دست گرفتند و به خیابان‌ها ریختند. او این چنین به وقایع آبان ماه واکنش نشان داد.
تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی، روحی، عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت، رفیق؟ کدوم سکوت، قبیح؟ سکوتی که تو رو به لکنت وادار کردم؟ سکوتی که میخوای حرف بزنی از خودت بدت میاد.
نوید محمدزاده نیز پس از دریافت تندیس خلاقیت در بازیگری جایزه‌اش را به خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تقدیم کرد.
من جایزه رو میخوام به خانواده‌هایی که عزیزترین کسانشون رو در اون سرنگونی هواپیمای در خطای انسانی هر برایی که دارم سرمون میرم این کم که نمیتونیم به چه عنوانی براش انتخاب کنیم.
راجب تحریمم
طی هفته‌های گذشته هنرمندان بسیاری در حوزه‌های سینما، تئاتر و تجسمی در واکنش به وقایع اخیر ایران دست به تحریم جشنواره فجر زدند و اعلام کردند خود یا اثرشان در جشنواره‌های دهه فجر شرکت نخواهد کرد. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، اعتراض هنرمندان چه تأثیری بر جشنواره فجر خواهد داشت؟
ما در این مثلا شب یا جشن منتقدان نویسندگان سینما ایران دیدیم که همایون علیزاده که جایزه بهترین خلاقیت استعداد درخشان رو گرفت خیلی خوب صحبت کرد. در واقع چیزی بود حتی فراتر از انتظار کسانی که میگفتن هنرمندان باید انتقاد بکنن، به خصوص اونجایی که تأکید کرد که ما هنرمندان در برابر جامعه مسئولیم و تأکید کرد که در برابر کشتار 98 و کشتار آبان ماه که میدونیم مردم رو در خیابان‌ها به گلوله بستن سکوت کردن وقاحت هست و جایزش رو هم خب به پویا بختیاری تقدیم کرد و بعد هم شعری رو خوند از سیف فراغانی که میدونیم این سیف فراغانی در دوران به اصطلاح حکومت ایلخانان مغول میزیست در قرن 7 و 8 هجری و دورانی بود که در مورخین میگن سیاه ترین و تاریک ترین دوره تاریخ ایران هستش و اون شعری که خوند در واقع نشان میده که در حساسیت هنرمندان این دوران نیز دورانی سیاه و تاریک هستش. اما از طرف دیگه ما دیدیم که خیلی از هنرمندان دیگه که آمدن جایزه گرفتن یا اعتراضشون رو فقط به ماجرای هواپیما محدود کردن که البته اون هم درست است، اون هم اعتراض به حقی است، اما کشتار مردم در آبان ماه هم همونقدر مهم است که هواپیما، اما اونا در این مورد سکوت کردن. و از طرف دیگه یک انتقاد بسیار مهمی مطرح شده که چرا منتقدین و نویسندگان سینمایی که این جشن رو برگزار میکنن در هم و همچنین خانه سینما هیچ واکنشی در بیانیه‌های رسمیشون به هیچ واکنش اعتراضی نشون ندادن و در مجموع میشه گفتش که به هر حال این اعتراض‌ها دامنگیر شده، بیشتر شده. میدونیم که عده زیادی هم جشنواره فجر رو تحریم کردن و امیدواریم حرکت بسیار زیبای آقای غنی‌زاده تأثیر بذاره بر برخورد و رفتار و کردار هنرمندان دیگه.
به صحبت‌های آقای غنی‌زاده اشاره کردین، پس از حوادث آبان ماه و بعد هم سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، یک موج اعتراضی و کنارگیری از جشنواره‌های دولتی و حکومتی از سوی هنرمندان به راه افتاد. البته از سوی نمایندگان تهدید هم شدن این هنرمندان. نقش هنرمندان در این شرایط چیه؟
سال هاست که این مسئله مطرح میشه که جشنواره فجر مثلا یه جشنواره ایست که بر اون سانسور حاکم است، مرگ و مرگ خلاقیت و مرگ هنر مطرح است. میدونیم که و از طرف دیگه این نوع جشنهای حکومتی معمولا جشنهایی هستند که در اساس برای تبلیغات برای حکومت هستند، حکومتی که استبدادی است، حکومتی که سانسور میکنه، حکومتی که خلاقیت هنری رو نابود میکنه. حالا هنرمندان ما قبلا هم برخی اعتراض میکردن، اما دامنه اعتراضات بعد از آبان ماه گسترده تر شده و این واقعیت هستش که هیچ هنرمندی، همونطور که آقای غنی‌زاده هم گفتن، نمیتواند در مقابل مسائل اجتماعی خودش سکوت بکنه. سکوت کردن و بدتر از اون همراهی کردن با کسانی که مردم رو میکشن، با کسانی که سانسور میکنن، کسانی که سینما و هنر رو نابود میکنن، در واقع همونطور که آقای غنی‌زاده گفت این روزگار میگذره، روزگار دیگری خواهد آمد. مردم درباره هنرمندان خودشون قضاوت خواهند کرد و هنرمندان همیشه نیاز دارن به مردم، چون هنر بدون مخاطب وجود نداره. و شما وقتی مخاطب رو نادیده میگیرید، وقتی به طرف حکومت رو میگیرید، حکومتی که استبدادی است و در مقابل مردم میایستید، طبیعتا مردم نیز به تدریج درباره شما قضاوت خواهند کرد. به نظر من زمانه به تدریج فرا رسیده که اون مفهوم گمشده مسئولیت هنرمند، مسئولیت روشنفکر که وجود داشت در جامعه ما در دهه‌های 45 و حتی دهه 60 و بعد به دلایلی این مفهوم به اصطلاح از بین رفت، از ذهن‌ها پاک شد و دوباره زنده بشه.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
یک جدایی پس از 47 سال، روندی که بیش از 3 سال و نیم پیش آغاز شده و سرانجام نیمه شب گذشته نهایی شد. برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوعی که باور و حتی تصورش تا همین دیشب هم برای گروهی آسان نبود. اما آنچه که از امروز به بعد در انتظار بریتانیا و البته اتحادیه اروپای بدون یکی از قدرتمندترین اعضایش خواهد بود هنوز به طور کامل روشن نیست. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
پرچمی که بعد از 47 سال پایین کشیده شد، از نیمه شب گذشته دیگر بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست. روز 23 جوان 2016، یعنی کمی بیش از 3.5 سال پیش، در یک همه‌پرسی اندکی بیش از 50% از رای دهندگان بریتانیایی به خروج از این اتحادیه رای دادند. همه پرسی که دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، با خوشبینی برگزار کرد و نتیجه غیرمنتظره آن عامل سقوط دولتش و کنارگیری خودش از سیاست شد. از آن پس ترزا می نخست وزیر بریتانیا شد و همچنان حزب محافظه‌کار قدرت را در دست داشت و روند خروج از اتحادیه اروپا را رهبری کرد، روندی که به خروج طولانی و زجرآور معروف شد و تا دیشب طول کشید. خانم می بهار 2017 قصد خروج از اتحادیه اروپا را داشت. به همین منظور انتخابات سراسری برگزار کرد تا حزبش با افزایش تعداد کرسی‌هایش در پارلمان بتواند برگزیت را وارد فاز اجرایی کند. قمار سیاسی که جواب نداد و حزب محافظه‌کار با از دست دادن اکثریت پارلمانی مجبور به ائتلاف با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی شد، جایی که یکی از گره‌های اصلی در جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. تنها منطقه بریتانیا که با اتحادیه اروپا مرز زمینی دارد، یعنی با جمهوری ایرلند. اگر بعد از جدایی از اتحادیه اروپا این مرز بسته شود، بیمه شعله‌ور شدن دوباره جنگ در ایرلند شمالی وجود خواهد داشت. درگیری که بعد از دهه‌ها به صلح پایداری رسیده بود و عملاً مردم ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند یک پارچه شده بودند. ژانویه یک سال پیش طرح قرارداد جدایی از اتحادیه اروپا که دولت خانم می ارائه داده بود با اکثریت آرا در پارلمان بریتانیا رد شد. حتی همحزبی‌های خودش هم به این طرح رأی مخالف دادند. با این وجود اتحادیه اروپا بهار امسال مهلت بریتانیا برای خروج را تمدید کرد. دو ماه بعد ترزا می ناتوان از پیشبرد این روند زجاور خروج از مقامش کنارگیری کرد و اول مرداد امسال بوریس جانسون، یکی از طرفداران سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در حزب محافظه‌کار رهبری حزب و پست نخست وزیر را در دست گرفت و بلافاصله گفت در پاییز بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. پارلمان مقابل طرح خروج آقای جانسون هم مقاومت کرد. تلاش بوریس جانسون برای انحلال پارلمان و خروج بدون تایید پارلمان با رأی دیوان عالی این کشور به جایی نرسید. پاییز هم خروج انجام نشد و اروپا برای آخرین بار این روند را تا پایان ژانویه تمدید کرد. بوریس جانسون هم کارت خانم می را روی میز گذاشت تا با برگزاری انتخابات سراسری اکثریت پارلمانی را به دست آورد و طرح خروجش تصویب شود. او اما قمارش گرفت. حزب مخالف یعنی کارگر چنان شکستی خورد که در 84 سال گذشته سابقه نداشت. آقای جانسون با رأی مردم بریتانیا که از این روند زجاور خسته شده بودند، هم اکثریت پارلمانی را به دست آورد و هم از اتحادیه اروپا خارج شد. راهی که گرچه از امروز آغاز شده، اما انتهایش و حتی پیچ و خمش نه برای بریتانیایی ها روشن است و نه برای 27 کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا. شهریار سمیر، رادیو فردا.
ویروس کرونا همچنان در جهان میچرخد. حالا مشخص شده که نه تنها در همه جای چین، که در کشورهای مختلفی در اروپا، استرالیا و آمریکا هم مشاهده شده، چیزی که باعث شد سازمان بهداشت جهانی حالت اضطراری جهانی اعلام کنه. مسئولان بهداشتی ایران اما میگویند هنوز در این کشور موردی مشاهده نشده. ویروس کرونا اما به شبکه‌های اجتماعی هم راه پیدا کرده که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، چه خبر؟
صفحه توییتر سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، خودش در کانون توجه‌ها بود به خاطر اینکه آقای نمکی اونجا خبر داد که از آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خواسته که پروازهای ایران چین لغو بشه، که لغو نشد تا اون لحظه که من دیدم. و بعد اتفاقی که افتاد اینه که خیلی از کاربرا در پاسخش نوشتن که چرا روز جمعه، چرا الان دارید این درخواست رو میدید، مثل بقیه موارد که فقط روز جمعه این اتفاق میفته و خبردار میشید. اشاره به اون حرف آقای روحانی که گفته بود که روز جمعه من تازه فهمیدم قیمت بنزین گرون شده، یا مورد بعدی که گفت تازه روز جمعه من گفتن که پدافند سپاه زده هواپیمای اوکراینی رو. کاربر دیگری نوشته که آقایان محترم دولت یک بار پرواز هواپیماها رو لغو نکردید و فاجعه‌ای رخ داد، اما امروز وزیر بهداشت علنا خواستار لغو پروازهای چین به خاطر ویروس کرونا شده. این بار دیگه بهانه‌ای وجود نداره که بعد اعلام کنید که خودم تازه روز جمعه فهمیدم. و کاربر دیگری نوشته که یک عده مردم بیگناه همین چند وقت پیش به واسطه سهل انگاری پزشکان ایدز گرفتند و رژیم منطقه رو امنیتی کرد و اون مردم بدبخت به جای دلجویی و درمان به خاک و خون کشیده شدند.
درمان چهارمحال بختیاری بود فکر میکنم.
بله بله.
محمودی فکر میکنم.
بله. کاربر دیگری اما و همچنین کاربران دیگری به ماجرای مجید مجیدی پرداختن، کارگردان ایرانی که در یک بیانیه در یک نامه‌ای ابراز همدردی کرده و گفته که لحظه‌ای نیست که به یاد مردم چین نباشه. کاربران پرسیدن که چرا در مورد پرواز اوکراین و قربانیان این پرواز و کشته شدگان آبان ماه چون این همدردی رو ابراز نداشته.
من مرسی که شبکه‌های شما اون برام مرور کردی. چهل و نهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام هلند در حال برگزاری است. دو مستند درباره سینمای تجاری پیش از انقلاب ایران معروف به فیلم فارسی از جمله فیلم‌هایی هستند که در جشنواره امسال نمایش دارند. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
چهل و نه سال برگزاری جشنواره فیلم روتردام را به یکی از بزرگترین و مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل کرده. جشنواره‌ای که پی فرش‌های قرمز و ستارگان سینما نیست و تنها می‌خواهد استعدادهای تازه را کشف کند. امسال در این جشنواره 573 فیلم به نمایش در می آید که از این میان 273 فیلم بلند هستند، 284 فیلم کوتاه و 16 فیلم نیمه بلند که در 1405 نوبت اکران به نمایش در می آیند که در نهایت رقم حیرت انگیزی است و عجیب این که غالب نمایش ها با تالار پر از تماشاگر روبروست.
حرفم در افتتاحیه جشنواره امسال مربوط میشد به سخنرانیم توی افتتاحیه 5 سال قبل که برای اولین بار مدیریت جشنواره رو به عهده گرفته بودم. همه چیز مثل یک دایره است و الان به اولش برگشته. 5 سال مثل برق گذشت. اما خیلی خوشحالم که جشنواره رشد کرده و انرژیش توی فیلم‌هایی که روی پرده هستن آشکاره و سوالاتی رو پیش کشیده که در دنیای سینما مستقل خیلی کار کردن. و حالا در آخرین سال مدیریت هم خیلی خوشحالم که می‌بینم این همه فیلم از گوشه و کنار دنیا دارن به ما انرژی میدن.
Deixa-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração.
پشه ساخته خواو نونو پینتو از پرتغال جشنواره امسال را افتتاح کرد. اولین فیلم پرتغالی که یک جشنواره بزرگ را افتتاح می کند. یک فیلم دیدنی درباره یک سرباز 17 ساله در جنگ اول جهانی که به موزامبیک فرستاده می شود و در آنجا پوچی جنگ را به شکل مستقیم تجربه می کند. فیلمی جذاب که از ترکیب رئالیسم با سورئالیسم به شکلی ضد قصه مفاهیمی چون جنگ، بردهداری و وطن پرستی را به زیر سوال می کشد.
From many regions and Iran is one of them.
تو خیلی از جاهای دنیا از جمله ایران این مسئله مطرحه که فیلم‌ها باید المان‌های سیاسی داشته باشن. به نظرم واقعا حیفه. در واقع فیلم‌ها نباید الزاماً المان سیاسی داشته باشن و مهم اینه که شخصی باشن. امسال هانی ابو اسد فیلمساز فلسطینی داور ماست. اما اون دنبال این نیست که همیشه فیلمی درباره تقابل‌های سیاسی بسازه. فیلمایی می‌سازه که فقط فیلم. این شاید سیاسی‌ترین کاری باشه که بتونی چیزی بسازی که به قلبت نزدیکه. با همه اینا از دو فیلمی که از ایران درباره سینمای پیش از انقلاب داریم راضی‌ام.
سینمای تجاری پیش از انقلاب ایران معروف به فیلم فارسی برای تماشاگر غربی کاملا ناشناس است. حالا به ناگاه تماشاگران جشنواره روتردام با دو فیلم مستند درباره این سینما روبرو هستند. یکی از این دو فیلمی است به نام زن به روایت مرد ساخته سعید نوری که سعی دارد با کنار هم قرار دادن فیلم‌های مختلف سینمای ایران از آغاز تا زمان انقلاب نگاه مرد سالار حاکم بر سینمای فارسی را به نمایش بگذارد. بیان که متنی را روی فیلم‌ها شاهد باشیم و تنها به شکل میان نویس یک یا چند جمله توضیحی در طول فیلم دیده می‌شود. محمد عبدی، روتردام.
ارباب کیه؟
من.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره به عنوان ایران در حالت آماده باش. اشاره این روزنامه به اعلام آماده باشی هست که روز گذشته انجام شد از سوی مقام های مسئول در ایران در خصوص مقابله و پیشگیری از ورود ویروس کرونا به ایران که منشأش در چین هست و به نوشته این روزنامه طی روزهای گذشته 6 مورد مشکوک به کرونا ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. 2 نفر از اونها هویتشون به طور ضمنی اعلام شده، 2 زن توریست چینی بودند که از جمهوری آذربایجان وارد تبریز شده بودند و پس از اینکه در اونجا به بیمارستان مراجعه کردن به دلیل برخی علائم بیماری، اونها رو به بیمارستان سینای تبریز منتقل کردن و در اونجا در قرنطینه قرار گرفتن. البته روزنامه شهروند نوشته که رئیس مرکز مقابله با بیماری های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا گفته که آزمایش هایی که انجام شده در خصوص این 6 مورد مشکوک به ابتلا و آلودگی به ویروس کرونا نتیجهش منفی بوده. با این حال روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت نوشته که شب گذشته یک نشستی برگزار شده با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، وزیر بهداشت، وزیر کشور، سخنگوی دولت و برخی دیگر از مقام‌های مسئول در حوزه بهداشت و درمان و همچنین وزارت راه و شهرسازی. و نتیجه این جلسه اعلام آماده باش بوده. وضعیت اضطراری بین‌المللی رو پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود. روزنامه ایران در گزارش خودش از قول علی ربیعی سخنگوی دولت نوشته که همه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کنترل میشه و از ورود افرادی که احتمال ابتلا به این ویروس داشته باشند جلوگیری خواهد شد. روزنامه خراسان در گزارش خودش نوشته لغو دیرهنگام پروازهای چینی. روزنامه اشاره کرده که از هفته گذشته بسیاری از کشورها پروازهای خودشون از چین و به چین رو لغو کرده بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور، ولی این روزنامه نوشته که در ایران تازه تصمیم گرفته شده شب گذشته که این کار انجام بشه. روزنامه فریفتگان هم نوشته که این یک ویروس ژورنالیستی است و سعی کرده که این رو تقلیل بده و بگه که خطر اونچنانی نداره و بزرگنمایی شده از سوی رسانه ها. اما روزنامه شرق امروز هشدار 25 اقتصاددان به حسن روحانی رو منتشر کرده. موضوع این هست که نباید در واقع جمهوری اسلامی ارتباط خودش رو با جهان قطع کنه.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. سرانجام برگزیت، بریتانیا بعد از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج شد. شماره قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در چین به 258 تن رسید. به برخی کشورهای جهان برای سفر به چین محدودیت وضع کردند. نخستین دقایق روز شنبه در اروپای مرکزی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد. بریتانیا 47 سال پیش به عضویت این اتحادیه درآمده بود. قرار است از روز شنبه یک دوره انتقالی 11 ماهه آغاز شود تا در طول آن بریتانیا بتواند به توافق تجاری دراز مدت با اتحادیه اروپا دست یابد. تا آن زمان قراردادهای موجود تجاری میان طرفین به قوت خود باقی خواهند ماند، اما بریتانیا میتواند با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود و مقررات جدیدی را برای تجارت وضع کند. نمایندگان بریتانیا از روز شنبه کرسی‌های خود را در پارلمان اروپا از دست دادند. شامگاه جمعه طرفداران خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا تجمع کردند و به جشن و پایکوبی پرداختند. همزمان تعدادی از مخالفان برگزیت با در دست داشتن پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا در نزدیکی ساختمان پارلمان تجمع کردند. طبق گزارش مقام‌های چینی، شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در این کشور جان خود را از دست دادند تا صبح شنبه به 258 تن رسید. بیش از 11,000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از ویروس کرونا است. ویروس های کرونا تحت خانواده از ویروس ها جای می گیرند که پستانداران و پرندگان را مبتلا می کنند. ویروس های سارس و مرس از جمله ویروس های کرونا هستند. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در 20 کشور گزارش شده است. روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی شروع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. با گسترش سریع ویروس کرونا از چین به سایر نقاط جهان، برخی کشورها محدودیت‌هایی برای سفر به چین و بازگشت از آن وضع کردند. روز جمعه الکس ایزر وزیر بهداشت آمریکا گفت با فرمان دونالد ترامپ از ورود شهروندان خارجی که ریسک انتقال ویروس کرونا 2019 را داشته باشند جلوگیری می‌شود. او همچنین گفت شهروندان و افراد مقیم دائم آمریکا هنگام بازگشت از چین قرنطینه می‌شوند.
هر شهروند ایالات متحده که به این کشور باز می‌گردد، اگر در 14 روز گذشته از استان هوبه چین دیدار کرده باشد، تا 14 روز در قرنطینه اجباری خواهد ماند تا از لحاظ سلامت تحت نظر قرار گیرد و مراقبت پزشکی مناسب دریافت کند.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز جمعه درباره وضعیت کنونی این ویروس در کشور توضیحاتی داد.
خوشبختانه تا این لحظه ما موردی از بیماری مبتلا به ویروس کرونا در کشور گزارش نشده، کرونا جدید.
آقای نمکی همچنین گفت دولت تصمیم گرفته تا پروازهای رفت و برگشت به چین را فعلا متوقف کند و بیش از 70 دانشجوی ایرانی مقیم ووهان چین را در روزهای آتی بازگرداند. کشورهایی چون ژاپن، بریتانیا و آلمان به شهروندانشان توصیه کردند از سفر به چین خودداری کنند. سنگاپور و مغولستان موقتاً ورود شهروندان چینی و مسافران از این کشور را ممنوع کردند. شماری از خطوط هوایی بزرگ جهان نیز پروازهای خود به چین را متوقف کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم یکی از دو واحد شرکت نفتکش دریایی کاسکو در چین روز جمعه برداشته شده است. این شرکت به واسطه نقل و انتقال نفت ایران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود، اما در پی مذاکرات موفقیت آمیز واشنگتن پکن این تحریم رفع شد. یک مقام دولتی در آمریکا به رویترز گفته است واحد دوم شرکت کشتیرانی کاسکو موسوم به سیمن همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر در دو نوبت به شرکت‌های زیر مجموعه کاسکو معافیت داده بود تا به تدریج همکاری خود را با ایران کاهش دهند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم میکنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری.
انتقاد تند جمعی از سینماگران از شرایط سیاسی ایران. چند بازیگر و کارگردان جوایز خود را به قربانیان حوادث اخیر اهدا کردند. روز تاریخی برای لندن و بروکسل. بریتانیا پس از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج شد.
راست بگو، تا حالا کجا بودی؟
و نمایش دو مستند تجاری پیش از انقلاب ایران در 49مین دوره جشنواره فیلم روتردام. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جشنواره منتقدان سینمای ایران در حالی پنجشنبه شب در تهران برگزار شد که گروهی از شناخته شده ترین دست‌اندرکاران این صنعت این مراسم را نه جشنواره که سوگواره نامیدند. البته به دلیلی غیر سینمایی، به خاطر آنچه که این روزها و سالها بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکم است. به یاد کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه جانشان را از دست دادند یا آنهایی که بر اثر سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی قربانی شدند. تعدادی از سینماگرانی که برای تجلیل و دریافت جایزه فراخوانده شده بودند از این فرصت برای اعتراض به شرایط موجود یا دست کم ادای احترام به قربانیان حوادث اخیر استفاده کردند. موضوعی که با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی هم روبرو شده. همه این اتفاقات در آستانه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب و البته جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر. جشنواره‌هایی که امسال پیش از برگزاری جنجالی شده و بر سر حضور یا تحریم آنها بحث‌های زیادی در گرفته. اما اصولا نقش و تأثیر سینماگران ایرانی بر فضای اجتماعی این کشور تا چه حد است؟ تهدیدها و فشارهای حکومت بر دست‌اندرکاران سینما در نهایت به سود چه گروهی تمام خواهد شد؟ درباره همه اینها صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از مهدی طاهباز.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم میکنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری و خانواده محترمش.
صحبت‌های همایون غنی‌زاده، کارگردان تئاتر و سینما در مراسم 13مین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران. این مراسم در شامگاه 10 بهمن ماه تبدیل به صحنه‌ای شد برای بیان اعتراضات برخی هنرمندان به وقایع ماه‌های اخیر، از کشتار معترضان آبان ماه گرفته تا ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی. همایون غنی‌زاده، حامد بهداد و نوید محمدزاده سینماگرانی بودند که پس از دریافت جایزه‌های خود لب به سخن گشودند و اعتراض خود را هر یک به شکلی نسبت به اوضاع کنونی ایران بیان کردند. همایون غنی‌زاده، کارگردان فیلم مسخره باز که در این مراسم تندیس خلاقیت و استعداد درخشان به او اهدا شد، جایزه‌اش را به پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان 98 تقدیم کرد.
ما باید راجع به کشتار 98 صحبت کنیم. ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم. سکوت کردن به باور نمی‌آید.
حامد بهداد، بازیگر برگزیده مراسم، به خاطر فیلم قصر شیرین با اشاره به تاریخ تولدش 26 آبان متن پیامی را خواند که مادرش برای او فرستاده بود و از او خواسته بود عکسی یا پستی برای تولدش منتشر نکند، چرا که جوانان از گرانی و سختی روزگار جان خود را کف دست گرفتند و به خیابان ها ریختند. او این چنین به وقایع آبان ماه واکنش نشان داد.
تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی، روحی، عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت، رفیق؟ کدوم سکوت، قبیح؟ سکوتی که تو رو به لکنت وادار کردم؟ سکوتی که میخوای حرف بزنی از خودت بدت میاد.
نویده محمدزاده نیز پس از دریافت تندیس خلاقیت در بازیگری جایزه‌اش را به خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تقدیم کرد.
من جایزه رو میخوام به خانواده‌هایی که عزیزترین کسانشون رو در اون سالی هواپیمای در خطای انسانی در هر برایی که دارن سرمون بیارن دیگه که نمیتونیم به چه عنوانی براش انتخاب کنیم.
راجب تحریمم
طی هفته‌های گذشته هنرمندان بسیاری در حوزه‌های سینما، تئاتر و تجسمی در واکنش به وقایع اخیر ایران دست به تحریم جشنواره فجر زدند و اعلام کردند خود یا اثرشان در جشنواره‌های دهه فجر شرکت نخواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، اعتراض هنرمندان چه تأثیری بر جشنواره فجر خواهد داشت؟
ما در این مثلا شب یا جشن منتقدان نویسندگان سینما ایران دیدیم که همایون علیزاده که جایزه بهترین خلاقیت استعداد درخشان رو گرفت خیلی خوب صحبت کرد. در واقع چیزی بود حتی فراتر از انتظار کسانی که میگفتن هنرمندان باید انتقاد بکنن، به خصوص اونجایی که تاکید کرد که ما هنرمندان در برابر جامعه مسئولیم و تاکید کرد که در برابر کشتار 98 و کشتار آبان ماه که میدونیم مردم در خیابان‌ها به گلوله بستن سکوت کردن وقاحت هست و جایزش رو هم خب به پویا بختیاری تقدیم کرد و بعد هم شعری رو خوند از سیف فراهانی که میدونیم این سیف فراهانی در دوران به اصطلاح حکومت ایلخانان مغول میزیست در قرن 7 و 8 هجری و دورانی بود که در مورخین میگن سیاه ترین و تاریک ترین دوره تاریخ ایران هستش و اون شعری که خوند در واقع نشان میده که در حساسیت هنرمندان این دوران نیز دورانی سیاه و تاریک هستش. اما از طرف دیگه ما دیدیم که خیلی از هنرمندان دیگه که آمدن جایزه گرفتن یا اعتراضشون رو فقط به ماجرای هواپیما محدود کردن که البته اون هم درست است، اون هم اعتراض به حقی است، اما کشتار مردم در آبان ما هم همونقدر مهم است که هواپیما، اما اونا در این مورد سکوت کردن. و از طرف دیگه یک انتقاد بسیار مهمی مطرح شده که چرا منتقدین و نویسندگان سینمایی که این جشن رو برگزار میکنن در هم و همچنین خانه سینما هیچ واکنشی در بیانیه‌های رسمیشون به هیچ واکنش اعتراضی نشون ندادن و در مجموع میشه گفتش که به هر حال این اعتراض‌ها دامنگیر شده، بیشتر شده. میدونیم که عده زیادی هم جشنواره فجر رو تحریم کردن و امیدواریم حرکت بسیار زیبای آقای غنی‌زاده تأثیر بذاره بر برخورد و رفتار و کردار هنرمندان دیگه.
به صحبت‌های آقای غنی‌زاده اشاره کردین، پس از حوادث آبان ماه و بعد هم سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، یک موج اعتراضی و کنارگیری از جشنواره‌های دولتی و حکومتی از سوی هنرمندان به راه افتاد. البته از سوی نمایندگان تهدید هم شدن این هنرمندان. نقش هنرمندان در این شرایط چیه؟
سال هاست که این مسئله مطرح میشه که جشنواره فجر مثلا یه جشنواره ایست که بر اون سانسور حاکم است، مرگ و مرگ خلاقیت و مرگ هنر مطرح است. میدونیم که و از طرف دیگه این نوع جشنهای حکومتی معمولا جشنهایی هستند که در اساس برای تبلیغات برای حکومت هستند، حکومتی که استبدادی است، حکومتی که سانسور میکنه، حکومتی که خلاقیت هنری رو نابود میکنه. حالا هنرمندان ما قبلا هم برخی اعتراض میکردن، اما دامنه اعتراضات بعد از آبان ماه گسترده تر شده و این واقعیت هستش که هیچ هنرمندی، همونطور که آقای غنی‌زاده هم گفتن، نمیتواند در مقابل مسائل اجتماعی خودش سکوت بکنه. سکوت کردن و بدتر از اون همراهی کردن با کسانی که مردم رو میکشن، با کسانی که سانسور میکنن، کسانی که سینما و هنر رو نابود میکنن، در واقع همونطور که آقای غنی‌زاده گفت این روزگار میگذره، روزگار دیگری خواهد آمد. مردم درباره هنرمندان خودشون قضاوت خواهند کرد و هنرمندان همیشه نیاز دارن به مردم، چون هنر بدون مخاطب وجود نداره. و شما وقتی مخاطب رو نادیده میگیرید، وقتی طرف حکومت رو میگیرید، حکومتی که استبدادی است و در مقابل مردم میایستید، طبیعتا مردم نیز به تدریج درباره شما قضاوت خواهند کرد. به نظر من زمانه به تدریج فرا رسیده که اون مفهوم گمشده مسئولیت هنرمند، مسئولیت روشنفکر که وجود داشت در جامعه ما در دهه‌های 40 و 50 و حتی دهه 60 و بعد به دلایلی این مفهوم به اصطلاح از بین رفت، از ذهن‌ها پاک شد و دوباره زنده بشه.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
یک جدایی پس از 47 سال، روندی که بیش از 3.5 سال پیش آغاز شده و سرانجام نیمه شب گذشته نهایی شد. برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوعی که باور و حتی تصورش تا همین دیشب هم برای گروهی آسان نبود. اما آنچه که از امروز به بعد در انتظار بریتانیا و البته اتحادیه اروپای بدون یکی از قدرتمندترین اعضایش خواهد بود، هنوز به طور کامل روشن نیست. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
پرچمی که بعد از 47 سال پایین کشیده شد،
از نیمه شب گذشته دیگر بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست. روز 23 ژوئن 2016، یعنی کمی بیش از 3 سال و نیم پیش، در یک همه پرسی اندکی بیش از 50% از رای دهندگان بریتانیایی به خروج از این اتحادیه رای دادند. همه پرسی که دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، با خوشبینی برگزار کرد و نتیجه غیرمنتظره آن عامل سقوط دولتش و کنارگیری خودش از سیاست شد. از آن پس ترزا می نخست وزیر بریتانیا شد و همچنان حزب محافظه‌کار قدرت را در دست داشت و روند خروج از اتحادیه اروپا را رهبری کرد، روندی که به خروج طولانی و زجرآور معروف شد و تا دیشب طول کشید. خانم می بهار 2017 قصد خروج از اتحادیه اروپا را داشت. به همین منظور انتخابات سراسری برگزار کرد تا حزبش با افزایش تعداد کرسی‌هایش در پارلمان بتواند برگزیت را وارد فاز اجرایی کند. قمار سیاسی که جواب نداد و حزب محافظه‌کار با از دست دادن اکثریت پارلمانی مجبور به ائتلاف با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی شد، جایی که یکی از گره‌های اصلی در جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. تنها منطقه بریتانیا که با اتحادیه اروپا مرز زمینی دارد، یعنی با جمهوری ایرلند. اگر بعد از جدایی از اتحادیه اروپا این مرز بسته شود، بیمه شعله‌ور شدن دوباره جنگ در ایرلند شمالی وجود خواهد داشت. درگیری که بعد از دهه‌ها به صلح پایداری رسیده بود و عملاً مردم ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند یک پارچه شده بودند. ژانویه یک سال پیش طرح قرارداد جدایی از اتحادیه اروپا که دولت خانم می ارائه داده بود با اکثریت آرا در پارلمان بریتانیا رد شد. حتی همحزبی‌های خودش هم به این طرح رأی مخالف دادند. با این وجود اتحادیه اروپا بهار امسال مهلت بریتانیا برای خروج را تمدید کرد. دو ماه بعد ترزا می ناتوان از پیشبرد این روند زجاور خروج از مقامش کنارگیری کرد و اول مرداد امسال بوریس جانسون، یکی از طرفداران سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در حزب محافظه‌کار رهبری حزب و پست نخست وزیر را در دست گرفت و بلافاصله گفت در پاییز بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. پارلمان مقابل طرح خروج آقای جانسون هم مقاومت کرد. تلاش بوریس جانسون برای انحلال پارلمان و خروج بدون تایید پارلمان با رأی دیوان عالی این کشور به جایی نرسید. پاییز هم خروج انجام نشد و اروپا برای آخرین بار این روند را تا پایان ژانویه تمدید کرد. بوریس جانسون هم کارت خانم می را روی میز گذاشت تا با برگزاری انتخابات سراسری اکثریت پارلمانی را به دست آورد و طرح خروجش تصویب شود. او اما قمارش گرفت. حزب مخالف یعنی کارگر چنان شکستی خورد که در 84 سال گذشته سابقه نداشت. آقای جانسون با رأی مردم بریتانیا که از این روند زجاور خسته شده بودند، هم اکثریت پارلمانی را به دست آورد و هم از اتحادیه اروپا خارج شد. راهی که گرچه از امروز آغاز شده، اما انتهایش و حتی پیچ و خمش نه برای بریتانیایی ها روشن است و نه برای 27 کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا. شهریار سمیر، رادیو فردا.
ویروس کرونا همچنان در جهان میچرخد. حالا مشخص شده که نه تنها در همه جای چین، که در کشورهای مختلفی در اروپا، استرالیا و آمریکا هم مشاهده شده، چیزی که باعث شد سازمان بهداشت جهانی حالت اضطراری جهانی اعلام کنه. مسئولان بهداشتی ایران اما میگویند هنوز در این کشور موردی مشاهده نشده. ویروس کرونا اما به شبکه‌های اجتماعی هم راه پیدا کرده که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، چه خبر؟
صفحه توییتر سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، خودش در کانون توجه‌ها بود به خاطر اینکه آقای نمکی اونجا خبر داد که از آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خواسته که پروازهای ایران چین لغو بشه، که لغو نشد تا اون لحظه که من دیدم. و بعد اتفاقی که افتاد اینه که خیلی از کاربرا در پاسخش نوشتن که چرا روز جمعه، چرا الان دارید این درخواست رو میدید، مثل بقیه موارد که فقط روز جمعه این اتفاق میفته و خبردار میشید. اشاره به اون حرف آقای روحانی که گفته بود که روز جمعه من تازه فهمیدم قیمت بنزین گرون شده، یا مورد بعدی که گفت تازه روز جمعه من گفتن که پدافند سپاه زده هواپیمای اوکراینی رو. کاربر دیگری نوشته که آقایان محترم دولت یک بار پرواز هواپیماها رو لغو نکردید و فاجعه‌ای رخ داد، اما امروز وزیر بهداشت علنا خواستار لغو پروازهای چین به خاطر ویروس کرونا شده. این بار دیگه بهانه‌ای وجود نداره که بعد اعلام کنید که خودم تازه روز جمعه فهمیدم. و کاربر دیگری نوشته که یک عده مردم بیگناه همین چند وقت پیش به واسطه سهله انگاری پزشکان ایدز گرفتند و رژیم منطقه رو امنیتی کرد و اون مردم بدبخت به جای دلجویی و درمان به خاک و خون کشیده شدند.
درمان چهارمحال بختیاری بود فکر میکنم.
بله بله.
محمودی فکر میکنم.
بله. کاربر دیگری اما و همچنین کاربران دیگری به ماجرای مجید مجیدی پرداختن، کارگردان ایرانی که در یک بیانیه در یک نامه‌ای ابراز همدردی کرده و گفته که لحظه‌ای نیست که به یاد مردم چین نباشه. کاربران پرسیدن که چرا در مورد پرواز اوکراین و قربانیان این پرواز و کشته شدگان آبان ماه چون این همدردی رو ابراز نداشته.
من مرسی که شبکه‌های شما اون برام مرور کردی. چهل و نهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام هلند در حال برگزاری است. دو مستند درباره سینمای تجاری پیش از انقلاب ایران معروف به فیلم فارسی از جمله فیلم‌هایی هستند که در جشنواره امسال نمایش دارند. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
چهل و نه سال برگزاری جشنواره فیلم روتردام را به یکی از بزرگترین و مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل کرده. جشنواره‌ای که پی فرش‌های قرمز و ستارگان سینما نیست و تنها می‌خواهد استعدادهای تازه را کشف کند. امسال در این جشنواره 573 فیلم به نمایش در می آید که از این میان 273 فیلم بلند هستند، 284 فیلم کوتاه و 16 فیلم نیمه بلند که در 1405 نوبت اکران به نمایش در می آیند که در نهایت رقم حیرت انگیزی است و عجیب این که قالب نمایش ها با تالار پر از تماشاگر روبروست.
حرفم در افتتاحیه جشنواره امسال مربوط میشد به سخنرانیم توی افتتاحیه 5 سال قبل که برای اولین بار مدیریت جشنواره رو به عهده گرفته بودم. همه چیز مثل یک دایره است و الان به اولش برگشته. 5 سال مثل برق گذشت. اما خیلی خوشحالم که جشنواره رشد کرده و انرژیش توی فیلم‌هایی که روی پرده هستن آشکاره و سوالاتی رو پیش کشیده که در دنیای سینما مستقل خیلی کار کردن. و حالا در آخرین سال مدیریت هم خیلی خوشحالم که می‌بینم این همه فیلم از گوشه و کنار دنیا دارن به ما انرژی میدن.
Deixa-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração.
پشه ساخته خواو نونو پینتو از پرتغال جشنواره امسال را افتتاح کرد. اولین فیلم پرتغالی که یک جشنواره بزرگ را افتتاح می کند. یک فیلم دیدنی درباره یک سرباز 17 ساله در جنگ اول جهانی که به موزامبیک فرستاده می شود و در آنجا پوچی جنگ را به شکل مستقیم تجربه می کند. فیلمی جذاب که از ترکیب رئالیسم با سورئالیسم به شکلی ضد قصه مفاهیمی چون جنگ، بردهداری و وطن پرستی را به زیر سوال می کشد.
From many regions and Iran is one of them.
تو خیلی از جاهای دنیا از جمله ایران این مسئله مطرحه که فیلم‌ها باید المان‌های سیاسی داشته باشن. به نظرم واقعا حیفه. در واقع فیلم‌ها نباید الزاماً المان سیاسی داشته باشن و مهم اینه که شخصی باشن. امسال هانی ابو اسد فیلمساز فلسطینی داور ماست. اما اون دنبال این نیست که همیشه فیلمی درباره تقابل‌های سیاسی بسازه. فیلمایی می‌سازه که فقط فیلمه. این شاید سیاسی ترین کاری باشه که بتونی چیزی بسازی که به قلبت نزدیکه. با همه اینا از دو فیلمی که از ایران درباره سینمای پیش از انقلاب داریم راضیم.
سینمای تجاری پیش از انقلاب ایران معروف به فیلم فارسی برای تماشاگر غربی کاملا ناشناس است. حالا به ناگاه تماشاگران جشنواره روتردام با دو فیلم مستند درباره این سینما روبرو هستند. یکی از این دو فیلمی است به نام زن به روایت مرد ساخته سعید نوری که سعی دارد با کنار هم قرار دادن فیلم‌های مختلف سینمای ایران از آغاز تا زمان انقلاب نگاه مردسالار حاکم بر سینمای فارسی را به نمایش بگذارد. بیان که متنی را روی فیلم‌ها شاهد باشیم و تنها به شکل میان نویس یک یا چند جمله توضیحی در طول فیلم دیده می‌شود. محمد عبدی، روتردام.
ارباب کیه؟
من.
موری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره به عنوان ایران در حالت آماده باش. اشاره این روزنامه به اعلام آماده باشی هست که روز گذشته انجام شد از سوی مقام های مسئول در ایران در خصوص مقابله و پیشگیری از ورود ویروس کرونا به ایران که منشأش در چین هست و به نوشته این روزنامه طی روزهای گذشته 6 مورد مشکوک به کرونا ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. 2 نفر از اونها هویتشون به طور ضمنی اعلام شده، 2 زن توریست چینی بودند که از جمهوری آذربایجان وارد تبریز شده بودند و پس از اینکه در اونجا به بیمارستان مراجعه کردن به دلیل برخی علائم بیماری، اونها رو به بیمارستان سینای تبریز منتقل کردن و در اونجا در قرنطینه قرار گرفتن. البته روزنامه شهروند نوشته که رئیس مرکز مقابله با بیماری های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا گفته که آزمایش هایی که انجام شده در خصوص این 6 مورد مشکوک به ابتلا و آلودگی به ویروس کرونا نتیجهش منفی بوده. با این حال روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت نوشته که شب گذشته یک نشستی برگزار شده با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وزیر بهداشت، وزیر کشور، سخنگوی دولت و برخی دیگر از مقام‌های مسئول در حوزه بهداشت و درمان و همچنین وزارت راه و شهرسازی. و نتیجه این جلسه اعلام آماده باش بوده. وضعیت اضطراری بین‌المللی رو پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود. روزنامه ایران در گزارش خودش از قول علی ربیعی سخنگوی دولت نوشته که همه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کنترل میشه و از ورود افرادی که احتمال ابتلا به این ویروس داشته باشند جلوگیری خواهد شد. روزنامه خراسان در گزارش خودش نوشته لغو دیرهنگام پروازهای چینی. روزنامه اشاره کرده که از هفته گذشته بسیاری از کشورها پروازهای خودشون از چین و به چین رو لغو کرده بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور، ولی این روزنامه نوشته که در ایران تازه تصمیم گرفته شده شب گذشته که این کار انجام بشه. روزنامه فریفتگان هم نوشته که این یک ویروس ژورنالیستی است و سعی کرده که این رو تقلیل بده و بگه که خطر اونچنانی نداره و بزرگنمایی شده از سوی رسانه ها. اما روزنامه شرق امروز هشدار 25 اقتصاددان به حسن روحانی رو منتشر کرده. موضوع این هست که نباید در واقع جمهوری اسلامی ارتباط خودش رو با جهان قطع کنه.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.